بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 173، سطر پنجم. ولابد فیه ای فی العلم، ای فی علم المدرک به ما ادا نفسه من الانتباع فی المحل. بحث در علم داشتیم، بعد از اینکه گفتیم علم تعریف نمی شود و بعد از اینکه تقسیم کردیم، حالا میگیم که در علم لازم است که معلوم در محلی منتبع شود و الا علم حاصل نمی شود. صورت معلومه باید در محلی که محل اون علم است منتبع شود. اگر انسان به خودش عالم باشه، علم حضوری به خودش داره و احتیاجی به صورتی نیست که اون صورت بخواد در جایی منتبع بشه، پس در علم نفس به نفس که علمیست حضوری احتیاج به انتباع نیست. در علمهای حضوری دیگر هم احتیاج به انتباع نیست، ولی مشا به علم حضوری دیگر قائل نیست. مشا معتقد است که علم حضوری فقط علم نفس به نفسه. از اشراق به بعد این مبنا پیش آمد که علم نفس به افعالش، احوالش، اوصافش، این ستام اضافه شد، علم حضوری شد. این ستام علم نفس به خودش از اول علم حضوری حساب می شد. علم نفس به افعالش، احوالش و اوصافش، این هم حضوری حساب شد. بعدن بین احوال و اوصاف فرقی، اوصاف مثلا عالم بودن به چیزی، احوال گرسنه شدن، تشنه شدن، یعنی اونی که حالت بقا دارد بهش میگیم صفت، اونی که میاد و میره بهش میگیم حال. بین حال و صفت فرقه. فعل هم که روشنه، البته فعل باید فعل خود شخص باشه، مثلا حرکت دادنهای بدن که فعل مستقیم خودمونه، یا صورتگری کردن در ذهنمون که فعل خودمونه. ولی مثلا ساختن یک ماشین، ساختن یک تخت، بافتن یک قالی، اینا حرکتاشون فعل ماست، ولی قالی که ساخته میشه قالی فعل ما نیست. فعل ما روی این قالی انجام گرفته، به این صورت در آمده، ولی قالی فعل ما نیست. لذا ما به قالی علم حضوری نداریم و اون حرکتی که میکنیم علم حضوری داریم و اون صورتی که تصویر میکنیم علم حضوری داریم، به فعلمون علم حضوری داریم، فعل به ذاتمون. قالی فعل به ذات ما نیست، یعنی فعل ما نیست. علت و معلول، علت و معلول به ذات. الا ممکنه کسی بگه قالی معلول منه، با تسامح میشه معلولش قرار داد، اما در واقع معلول نیست. معلول همون حرکت هایی است که این قالی باف داشت انجام میداد. وقتی که حرکت ها تموم شد، دیگه فعل او هم تموم شد. بله، علم علت به معلول حضوریه منتها کامل، علم معلول به علت حضوریه منتها ناقص. یعنی معلول به اندازه خودش به علت عالمه، ولی هر دو حضوریه. اینا حرفایی است که بعد از مشا به وجود آمد. مشا معتقد بودن که علم نفس به نفس حضوری است، لذا مرحوم لاهیجی رو میبینید که انتباه رو در علم نفس به نفس نفی میکنه، در معادای این علم انتباه رو قبول میکنه. یعنی فقط میگه اونجایی که علم نفس به نفس است، اونجا انتباه لازم نیست. چرا؟ چون علم علم حضوری است. از اون که بگذریم، در بقیه علم ها انتباه لازم است، چون بقیه علم ها رو حصولی میدونستن. اگر این کلام رو دست صدرا بدیم، صدرا اینطور میگه در علم نفس به نفس در علم نفس به فعل، در علم نفس به حالت، در علم نفس به اوصاف صورت و انطباع لازم نیست، در مابقی لازم هست. این عبارت چون عبارت مشائیه به این صورت آمده. البته خواجه در نمط هفته اشارات قول شیخ اشراق میپذیره، یعنی علم نفس به نفس و به افعال و احوال و اوصاف رو حضوری میدونه. اینجا که رسیده باز حرف مشروع داره میگه، ولی ایشون در دو جا تابع شیخ اشراق شده که در باب علمه. در باب علم خواجه حرف شیخ اشراق قبول کرده، یعنی علم حضوری رو توسعه داده، از علم به نفس به نفس بیرونش توسعهش داده، یعنی سه جا دیگه هم علم حضوری رو قبول کرده، همونطور که شیخ اشراق گفته. ولی خب توی تجدیدش حالا با تفسیری که لایجی کرده، خود خواجه نگفته، گفته لابد در فعل علم من الانتباع، در علم باید انتباع باشه، خواجه مطلق گفته. مرحوم لایجی فقط علم به نفس استثنا کرده. شاید اگر به خود خواجه میگفتیم علم به نفس، علم به احوال، علم به افعال، علم به اوصاف رو استثنا میکرد. البته ایشون هیچ جور استثنا نکرده، معلومه ناظر به اون علمای حصولیه، خواجه ناظر به علم حصولیه، میگه در علم حصولی انتباع لازمه، اما کدام علم حصولیست کدام علم حضوریست توضیح نداده. مرحوم به لایجی توضیح داده، منتها لایجی مشائیه، چون لایجی مشائی فکر میکنه لذا علم نفس به نفس تنها رو اخراج کرده نه بقیه رو. بله بله، حرکات افعال نفس، حرکات دست، حرکات فکر. من عرض میکنم که دو تا فعل فعل نفسه، یکی حرکت یکی صورتگری، ولی صورتگری هم چون از حرکت فکر به وجود میاد بعید نیست که اصلا بگیم نفس یک فعل داره به اون حرکته، و حرکت رو تقسیم کنیم به حرکت های فکری و حرکت های غیر فکری. ممکن اینطوری حتی بگیم که گفتند هم که نفس انسانی جز حرکت فعل دیگر ندارد، و حرکت رو تقسیم کردن به حرکت فکری و غیر فکری. بعضی خواستن توضیح یه جور دیگه بدن، گفتن نفس دو نوع فعل دارن، یکی حرکت یکی صورتگری، که صورتگری جدا کردن از حرکت، در حالی که اینا میشه جز اون قرار داد. اشراق علم مجرد حضوری میدونه، بله حضوری، اصلا مجردات مثل آینه هست که نه تنها خودشون عکسشون میاد، نه عکسشون، نه تنها خودشون مشهود این مجرد دیگر هستن، در درونشون هم هر علمی هست مشهود این مجرد دیگر هست، یعنی اونجا اصلا خفایی نیست، خفا رو ماده به وجود میاره. اونجا چون ماده وجود نداره غیبت و خفا نیست، پس همه شون از هم خبر دارن، یعنی حتی اونا که در عرض همه بر ببینید، این به اندازه آینه خودش نشون میده، اونا هر کی به اندازه آینه خودش، نه با آینه که دارم میگم منظور همون حضوره، منتها تعبیر با آینه میکنم، یعنی این هم این پایینی بالایی رو به اندازه کامل نمیتونه ببینه، به اندازه خودش میبینه. حالا مثلا آینه نگیم، بگیم مثلا چشمش، فرض کنید که دوربین رو نزدیک می‌دارن، اینا تشبیهات دیگه. البته هر کی این که به تحقیق حرف بزنیم بگیم هر کدوم به اندازه خودش، هر کدوم به اندازه خودش، اون که بالاتر کامل می‌بینه پایینی رو، پایینی به اندازه خودش بالایی می‌بینه. ولی مثل آینه‌های روی در رو قرار داده شدن، رو به روی هم قرار داده شدن، هر چی این داره به اون میده، هر چی اون داره به این میده، در حد توانایی. اینطوری در مجردات تفسیر میکنن، به خاطر اینکه در مجردات ماده نیست، اگر ماده نیست غیبت و تاریکی و خفا نیست. خاتم اینطور گفت که در علم لازم است انتباع فی المحل. چرا انتباع فی المحل لازمه؟ بعد قید کرد که محل هم باید مجرد باشد. چرا تجرد محل لازمه؟ بعد هم قید کرد که این محل مجرد باید قبول کند صورت رو. چرا قید قبول آورد؟ سه تا قید اینجا آورده. اولا انتباه در محل رو معتبر کرده، ثانیا این که محل باید مجرد باشد معتبر کرده، ثانیا این که این محل مجرد باید قابل باشد قبول کند اعتبار کرده. این سه تا اعتبار کرده، باید ببینیم جهتش چیه. ایشون میگه اما انتباه در محل اعتبار میشه به خاطر این که علم یه نوع وجود صورت در نفسه که بهش میگه وجود ذهنی. چون وجود ذهنی داریم پس باید انتباه در محل شده باشد. این روشنه، چون وجود ذهنی یعنی انتباه در ذهن، ذهنم یعنی صفحه نفس، پس انتباه در ذهن یعنی انتباه در صفحه نفس، انتباه در نفس. حالا محل لازم نیست هم محل مادی باشه. اگر حالا اینو بعدم میام چون در کلمه المجرد باید توضیح داده بشه. پس لازم هم شد که علم باید منتبه در محل بشه، اما این محل باید مجرد باشه. اینو باید توضیح بدیم. محل باید مجرد باشه یعنی چی؟ اگر ادراک ما ادراک مادی بود، ادراک مادی ادراک حاسه است، چه حاسه ظاهری چه حاسه باطنی. این پنج تا حس ظاهر که ادراک میکنن ادراکشون ادراک مادی است. اون تخیل و توهم هم که ادراک باطنی هستن اونا هم ادراکشون ادراک مادی است. بنابر نظر مشا، بنابر نظر صدرا، ادراک اونها تا حدی از تجرد برخورداره، بلکه ادراک ظاهری ها هم تا حدی از تجرد برخورداره. اما بنابر نظر مشا ادراک حسی کاملا مادیه، چه حس ظاهر چه حس باطن. خب اینا معتقدن که این ادراک یا مدرک به تعبیر بهتر صورت مدرکه باید در محل بیفته. محل کجاست؟ محل باصره چشمه، محل سامعه گوشه، محل متخیل قسمتی از مغزه، محل حس مشترک قسمتی دیگر از مغزه. بالاخره محلا تعیین میشه، محلا همه مادی هن. این صورت باید در محل که مادی هست منتبه بشه، مثل صورتی که تو آینه منتبه میشه تا ادراک حاصل بشه. پس محلها، محلهایی که صورت علمی درشون منتبه میشه همشون مجرد نیستند. ولی خواجه میگه محلی که مجرد باشد قید مجرد میاره. چرا؟ چون بحث خواجه در علمیست که از سنخ تعقل باشد، یعنی علم به معقولات رو در نظر داره، علم به معلومات کلی رو در نظر داره. صور کلیه و معانی کلیه میشن معلوم، صور کلیه معانی کلیه در محل مادی وارد نمیشن، در محل مجرد وارد میشن. تعقل هم اصلا مادی نیست، عاقله مادی نیست، عاقله مجرده. وقت محل مجرد یعنی چی؟ صورت عقلیه باید تو محل مجرد، یعنی تو عقل بیاد. محل مجرد یعنی چی؟ کلمه مجرد نشون میده که مراد از محل اون محلی که تو ذهن ماها هست نیست. محلی که در ذهن ماست محل مادیه، و این محلی که ایشون میگه محل مجرده. محل مجرد یعنی همون نفس، اون هم مرتبه عالیه نفس که همون قوه عاقل است. صورت علمیه که همون صورت عقلی است باید در چنین محلی منتبه شود. پس قید المجرد هم معلوم شد برای چی میاد. قیدش میاد به خاطر اینکه بحث در چنین صورتی است. در علم قید مجرد لازم نداریم، این قیدو بیاریم که محل مجرد باشه. منتها چون بحث ما در نوعی از علم است که همون علم تعقلی است، قید تجرد محل رو اعتبار کردیم. ادراک رو مثلا حال حسی بگیره یا مطلق بگیره، علم رو در اینجا اطلاق میکنه بر علم تعقلی. اما قید میکنه که این محل باید قابل باشد. چرا قید قابل میاره؟ نفس ما قبول میکند این صورت علمیه رو. صورت علمیه دوم هم که دادیم باز نفسمون قبول میکنه، سوم و چهارم و دهم این هم همه رو نفس قبول میکنه. نفسم محلیست مجرد و قابلم هست، چون نفس هیولا نیست. هر صورتی که میگیره به اندازه همون صورت بالفعل میشه. بعد وقتی همه صورت رو گرفت بهش میگیم عقل بالفعل. البته این اختلافیه که عقل بالفعل گفته میشود برای نفس نسبت به هر صورتی که گرفت، یا عقل بالفعل گفته میشه وقتی همه صورت رو بگیره. غالبا میگن وقتی همه صورت عقلیه رو بهش دادین میشه عقل بالفعل، که عقل بالفعل به این آسونی ها پیدا نمیشه. کسی به مرتبه عقل بالفعل میرسه که تمام معقولات نظری رو بدونه، یعنی مثل یه ملائکه بشه، مثل عقل مجرد بشه، اون وقت به درجه عقل بالفعل میرسه. خیلی ها اینطوری عقل بالفعل رو معنا میکنن که باید همین صبر علمیه گرفته بشه، ولی اگر یک صورت رو بگیره درست نسبت به همون یک صورت میشه بالفعل، ولی عقل بالفعل بهش گفته نمیشه. خب اینو میخواستم از اون که نفس ما عقل هیولا نیست نسبت به تمام این صور علمیه. وقتی گرفت اون وقت میشه عقل بالفعل. وقتی نفس هیولانی بود پس میشود قابل، میشه محل مجرد قابل. حالا که با این قابل خواجه چی رو داره اخراج میکنه؟ یا با محل قابل چی رو داره اخراج میکنه؟ فرق نمیکنه چی این قابل چی بگید محل قابل. داره صورت عقلیه دیگر رو خارج میکنه. گاهی از اوقات یه صورت عقلیه در نفس ما به وجود میاد، بعد صورت عقلیه دوم رو ادراک میکنیم. این صورت عقلیه دوم میره کنار اون صورت عقلیه اول. الان گفته میشود صورت عقلیه دوم هم برای نفس حاضره هم برای صورت عقلیه اول حاضره. ولی آیا صورت عقلیه اول به این صورت عقلیه دوم عالم میشه؟ یا فقط نفس عالم میشه؟ صورت عقلیه اول اصلا حالیش نمیشه که صورت عقلیه دوم آمد؟ عالم نمیشه، اون نفسه که عالم میشه. با اینکه صورت عقلیه دوم حاضر شده کنار صورت عقلیه اول، با وجود این صورت عقلیه اول درکش نمیکنه، زیرا که صورت عقلیه اول اگرچه مجرد هست ولی محل قابل نیست، قبول کننده نیست. اون خودش قبول شونده است نه قبول کننده. پس نفس می شود قبول کننده، رضا صورت عقلیه دوم رو قبول میکنه همونطور که صورت عقلیه اول رو قبول کرد. اما اون صورت عقلیه اول قبول کننده نیست. چون قبول کننده نیست رضا عالم به صورت عقلیه دوم نمیشه. حالا دقت کنید تعبیر خواجه رو که سه تا قید آورده. لابد در هر علمی از سه چیز: یک محل، دو مجرد بودن محل، سه قابل بودن محل. با قید محل بیان کرد که علم یه نوع وجود ذهنیه. با قید مجرد خارج کرد مدرکات دیگر رو غیر از مدرکات عقلیه، فقط مدرکات عقلیه داخل شد. با قید قابل خارج کرد صورت عقلیه دیگر رو که او قبول نمی کند صورت عقلیه دوم رو. وقتی قبول نشد عالم به صورت عقلیه دوم نمیشه. اونی که عالم میشه به صورت عقلیه دوم خود نفسه. چرا؟ چون خود نفس قبول میکنه. اگر صورت عقلیه اول هم قبول میکرد او هم عالم میشد. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 173 هستیم، سطر پنجم. ولابد فیه ای فل علم. بعد تفسیر میکنه که در هر علمی احتیاج به محل نداریم، در علم حضوری احتیاج به محل نداریم، فقط در علم حصولی محتاج به محلیم. اینو بیان میکنه. ای فی علم المدرک به ما ادا نفسه، که علم مدرک به نفسش میشود حضوری و غیر محتاج به محل. اما علم به ما ادای نفس میشه علم حصولی و محتاج به محل. عرض کردم ایشون چون مشاعی فکر میکرده گفته به ما ادا نفسه. اگر این عبارت دست صدرا میفتد میگفت به ما ادا نفسهی و فعلهی و حالتهی و صفتهی. اینا رو هم اضافه میکرد. لابد فیه من الانتباع فی المحل. در هر علمی باید انتباع در محل حاصل شود. لما مر من اثبات الوجود ذهنی. چرا انتباع در محل لازمه؟ چون وجود ذهنی داریم و در وجود ذهنی انتباع هست و علمم نوعی وجود ذهنی است، پس باید درش انتباع باشه. مشائی داره فکر میکنه بین وجود ذهنی و علم فرق نمیذاره. صدرای فرقکی میذاره، ایشون فرق نمیذاره. چون وجود ذهنی رو ثابت کردیم، علمم وجود ذهنیه، پس اگر وجود ذهنی احتیاج به محل داره، علمم احتیاج به محل داره. این تموم شد. المجرد، المجرد باید درست نوشته بشه، عبارت مصنفه. خط تیره‌ای که بعد از فی المحل گذاشته و بعد از المجرد گذاشته حتما باید خط بخوره. اینجا جای جمله معترضه نیست. لما مر من اثبات الوجود ذهنی تفسیر یا تعلیل برای لابد من الانتباه فی المحل. بعد این تموم میشه. المجرد صفت محله، عبارت خواجه است و صفت محله. بعد لعنه دلیل بر اعتبار المجرده. چرا خواجه المجرد رو اعتبار کرد؟ لاهیجی میگه لعنه تا آخر، لعنه المراد تا آخر. چرا مجرد اعتبار میشه؟ چون مراد علم به کلی است. فلا یکون الا مجرد. علم به کلی علم تعقلیه، باید مجرد باشه. چون مراد مصنف از تفسیر علم علم تعقلی بود، تجرد رو اعتبار کرد. اگر مرادش مطلق علم بود، تجرد اعتبار نمی کرد، چون مطلق علم مجرد نیست. فیجب تجرد و محله. چون این صورت کلی مجرد است، پس محلش هم باید مجرد باشد. لذا خواجه گفت فی المحل المجرد، یعنی محل رو مقید کرد به مجرد. بعد خواجه میگه القابل. این القابل هم کلام خواجه است، درست هم نوشته شده، درسته. اون المجرد باید درست نوشته میشد که نوشته نشد. خب القابل رو چرا خواجه آورد؟ برای این که صورت علمیه اولی رو که صورت علمی دوم کنارش میاد خارج کنه. اون صورت علمیه اول ممکنه کسی بگه محل شده برای صورت علمی دوم، ولی محل قابل نیست، محلی نیست که قبول کرده باشه. در واقع اصلا محل نیست. حالا کسی ممکنه بگه محله، ولی میگه محل قابل نیست. اگر محل قابل نیست، پس عالم هم نیست. نفس محل قابل است برای صورت علمی دوم، پس او عالم است. لعلا یلزم. چرا قید القابل را ابن خواجه آورد؟ چرا خواجه قید القابل آورد؟ لعلا یلزم ان یکون از صورت العقلیه اذا کانت محلا لصورت عقلیت اخرى لعلا یلزم ان یکون این صورت عالمتا بها. تا لازم نیاید که صورت عقلیه اول وقتی محل شد برای صورت عقلیه دوم، لازم نیاد که اون صورت عقلیه اول عالمتن بها، عالمتن بها خبر یکون است، لازم نیاید که اون صورت عقلیه اول عالم باشد بها، یعنی به این صورت عقلیه اخرى. برای این که این مطلب لازم نیاد، قید القابل زد، چون صورت عقلیه اول قابل نیست. وقتی قابل نبود، عالم هم نمیشه. پس باید در هر علمی سه چیز داشته باشیم: یکی انتباه در محل، یکی تجرد محل، سومی قابل بودن محل. بله، چطوری میفرمایید که این صورت عقلیه قابل نیست؟ در حال صورت عقلیه اول قابل نیست، در حالی که صورت عقلیه دوم درش حلول کرده. اگر صورت عقلی، این سوال شماست، جواب دارم عرض میکنم، اگر صورت عقلیه دوم حلول کند در صورت عقلیه اول، قهرن صورت عقلیه اول قابل هست، حلول هم نمی کنه. حلول میکنه در محل صورت عقلیه اول. این یه بحث مفصلی داره که حالا من نخواستم اشاره کنم. شما سوال کردید واردش میشم، فقط اشارتا رد میشم. آیا صورت عقلیه دوم که صورت عقلیه اول که وارد شد، خب نفس نسبت به این صورت شد بالفعل، اما نسبت به صور دیگر هنوز نفس عقل هیولانی است. نسبت به این صورتی که گرفته عقل هیولانی نیست، نسبت به صور دیگر هنوز عقل هیولانی است. خب حالا صورت دوم که میخواد وارد شه کجا وارد میشه؟ بر نفس خالی وارد میشه؟ نفس خالی که نداری، چون صورت عقلی اولو گرفته. یا بر نفس دارای صورت عقلیه وارد میشه؟ اگر بر نفس صورت، بر نفسی که دارای صورت عقلی اول است وارد شد، صورت خود نفس قبول میکنه صورت دوم رو، یا صورت عقلی اول قبول میکنه صورت دوم رو، یا مجموع قبول میکنه صورت دوم رو؟ مجموع یعنی نفس با صورت عقلی اول چه داره؟ این همه بحثه. گفته می شود، باز نفس به خواب اون جنبه حیولانیش قبول میکنه، صورت عقلی اول قبول نمیکنه چون محل نمیشه، ولی صورت عقلی دوم کنار صورت عقلی اول میاد. این حرف حق من دارم عرض میکنم، ولی فخر رازی اشکال میکنه، اجتماع مثلا درست میکنه در بعضی جاها، اینا مقامیش سی در جای خودش عرض میکنم شده. فخر رازی هم در این مسئله بر ابن سینا اشکال کرده، خواجه جواب داده. ولی حرفی که آخر سر خلاصه میشه و مغز مطلبه اینه که صورت عقلی دوم که میاد بر نفس وارد میشه، چون نفس نسبت به او هنوز هیولا نیست، اون وقت محل میشود نفس. دیگه صورت عقلی اول محل نمیشه، بله حاضر هست، صورت عقلی اول حاضره، کنار این صورت عقلی دوم قرار داره، هر دو توی محلن، اما صورت عقلی اول محل نشده برای صورت عقلی دوم. محل که نشده قابلن نشده، محل در واقع نفسه. این تحقیق مسئله است که البته هر شدن خیلی به اشاره رد شدن
در صورت. حسن این محل مجردی که قبل از قابل ذکر شده این خودش قیدیه که لازم نیست که قابل بیاد، چون اصلا محل نیست.
بله، ولی توضیح باید داده بشه، توضیح باید داده بشه، محل هست اما محل قابل نیست، محل محلی که قبول کنه نیست. بالاخره صورت دوم که میاد بی ارتباط با صورت اول نیست، چه ارتباطی داره؟ محل نیست، یعنی چون قبولش رو میکنه. ولی میشه شما بگید محله، یعنی صورت دوم آمده پخش شده، پخش شده رو محل، رو صورت اول هم آمده، منتها صورت اول قبولش نکرده، قبول نکرده محل اصطلاحی نیست، ولی اون محل مثلا تسامحی هست. حال که مسلم مجرده، الان بحثمون در همونه. نه، بحث ما در صورت مقوله است، صورت مقوله مسلم مجرده، در اون بحثی نداریم، بحث در اینه که محلش چگونه باشه. چون اگر بحث در مطلق علم بود، اگر بحث در مطلق علم بود جا داشت شما بگید محل میتونه مجرد نباشه، و هم میتونم هست، محل در مطلق علم لازم نیست مجرد باشه، ولی بحث در علم تعقلیه، چون بحث در علم تعقلیه حتما باید مجرد باشه. اما به سوال شما اینه که چرا کلمه انتباع رو به کار بود؟ انتباع رو در مجرد هم ما به کار میبریم، همونطور که ظرفیت رو در جای خودش گفته میشه که نفس ظرف است برای صورت، اما ظرف گاهی مجرده گاهی هم مادیه. نفس در بخش احساسش میشه مادی، در بخش تعقلش میشه مجرد، و در هر دو حال گفته میشه بعد ظرف، هم ظرف رو بر مادی اطلاق میکنیم هم بر مجرد اطلاق میکنیم. انتباع هم همینطوره، انتباع رو هم در مجرد میگیم هم در غیر مجرد میگیم، البته به خاطر توسعه ای که در کلمه انتباع قائل میشیم، ولی انتباع در اصل مال مادیه، مال مجرد نیست، منتها ما چون توسعه قائل میشویم در کلمه، انتباع معنای وسیع پیدا میکنه، شامل مجردات هم میشه. گاهی گفته میشه که ما مجاز قائل شدیم به خاطر توسع، معناش همینه، یعنی یک لفظی رو که معنای خاصی داشت ما اون لفظ رو به معنای عامش آوردیم نه به معنای خاصش، توسع دادیم، این توسع مجازه، یعنی کاری کردیم که این لفظ عام بشه و بتونه موارد دیگری رو که لغت پیش بینی نمی کرده شامل بشه، این میشه مجاز. گاهی توسع تو عبارات خونده شده، میبینید که مجازم منو میشه، توسعن یعنی مجازن، گاهی گفته میشه توسعن یعنی مجازن، توضیح داده نمیشه که یعنی چی. منش همین سو دارم عرض میکنم، کلمه ای رو که برای من خاص وضع شده ما مجازن توسعه میدیم که شامل امور دیگه هم بشه، این توسط به مجاز انجام میشه. اینجا هم همینطور، انتباع توسعاً داره اطلاق میشه بر انتباع مجرد، الا در مجرد لغتاً انتباع صدق نمی کنه، در مادی انتباع صدق می کنه. طبع بله، طبع و طبع اعم از مادی و مجرده، ولی طبیعت نه، طبیعت منحصر به مادیه، اما طبع و طبع در مورد نفس هم به کار میره، میگن طبع نفس یا طبع نفس، طبیعت نفس نمیگن، طبیعت مال امور مادی است، اما طبع و طبع در امور مجرد هم به کار میره، اینجا البته نه طبعه، نه طبیعت، نه طبع، اینجا انتباعه، اینجا انتباع، ولی خب از همون ماده است. و حلول مثال مغایرن، حلوله به کسر بخونید، عطف تفسیر است بر انتباع. لابد فی العلم من الانتباع و حلول، این حلول المثال همون انتباع رو داره معنا میکنه، تفسیره، عطف تفسیریه. ناچاریم در هر علمی که مثال معلوم، مثال معلوم حلول کند در محل، منتبه شود یعنی حلول کند. اونجا گفت انتباع، اینجا با عطف تفسیر میگه حلول. در هر علمی ناچاریم که مثال، یعنی مثال این معلوم حلول کند، در حالی که این مثال مغایر است با خود معلوم بالعرض. مثال یعنی معلوم به ذات، یعنی صورت علمیه. وقت معلوم، معلوم خارجی است، این مثال باید با معلوم خارجی مغایر باشد، یعنی معلوم به ذات با معلوم بالعرض باید مغایر باشه. در چی مغایر باشه؟ در حکم، چون در وجود مغایره پس در حکم هم باید مغایر باشه. پس مراد از مثال صورت علمیه، صورت علمیه یعنی همون ماهیتی که در خارج هست، منتها در خارج به وجود خارجی موجوده، حالا که میاد تو علم به وجود ذهنی موجود میشه، وجودش فرق میکنه ولی ماهیت همون ماهیته. مثال همون ماهیته، تمثال صورت و نمود همون ماهیته که میاد تو ذهن، منتها میگم تو ذهن وجود ذهنی پیدا میکنه، در حالی که در خارج وجود خارجی پیدا میکنه. این میگیم مثال. مغایرتش هم همینه که این ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی باید فرق کنه، چون وجودشون فرق میکنه، در حکم هم باید فرق کنه. مثلا اون ماهیت خارجی لوازمی داره، این ماهیت ذهنی اون لوازمو نداره. این ماهیت، مثلا اون ماهیت خارجی سوزنندگی داره، این ماهیت ذهنی که ماهیت ناره سوزنندگی نداره. برعکس این ماهیت ذهنی هم لازمی داره به نام حکایت، که اون لازم خارجی این لازم رو نداره، که اون موجود خارجی این لازم رو نداره. پس هر کدوم از این دو، یعنی اون معلوم خارجی و این معلوم به ذات، هر کدوم از این دو تا حکم جدای خودشون، حکم مربوط به خودشون دارن، پس در حکم مغایرت دارن. یکی فلان لازم رو داره، فلان حکم رو داره، این یکی فلان لازم رو داره، فلان حکم رو داره، با هم تغایر دارن. پس منظور از مثال ماهیت است، منظور از تغایر، تغایر این ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی است، تغایر در حکم و در لازم. حکم و لازم یکیه. نه شبه اون نمیگه، با شبه فرق میکنه. بله این شبه میگه، شبه میگه ماهیت لازم نیست بیاد تو ذهن، فقط عکسی از ماهیت میاد که خصوصیت ماهیت رو نداره. ایشون میگه که ماهیت میاد تو ذهن، خصوصیت ماهیت رو داره، ولی لوازم ماهیت و احکام ماهیت رو نداره، نه خصوصیت ماهیت رو نداره. ماهیتش ماهیت انسانه، همون جنس و فصلی که ماهیت انسان خارجی داره اینم داره، منتها لوازم لازم نیست داشته باشه. اون لازمش فرض کنید سوزندنه، این لازمش حکایت کردنه. و حلول المثال مغایرن، در اونجا که مصحح عبارتهای خواجه رو پشت سرم نقل کرده نوشته حلول المثال مغایرن، مغایرن غلطه، مغایرنی که الان اینجا نوشته درسته. اون چند خط قبل که من نخوندمش، اول صفحه 173 یه دو سه خطی بود، من اون رو نخوندم، مصحح کلام خواجه رو پشت سر هم نقل کرده بود. اونجا داشت حلول المثال مغایرون، عرض میکنم مغایرون اونجا غلطه، مغایرن اینجا درسته، باید منصوب خونده بشه. من اون چیزایی که مصحح نوشته عرض کردم منو نمیکنم، مگه یه جاهایی که حالا بخوام بگم توجه بهش کرده باشم، حالا درست باشه، مفید باشه، یا نادرست باشه بخوام رد کنم، اونا رو توجه میکنم. ولی نوعا میبینید این چیزی که مصحح اضافه کرده من نمیخونم، نمیخوام بگم بده، خیلی هاش هم خوبه، اما میخوام عرض کنم که معطل اونا دیگه نمیشیم. و حلول المثال مغایرن که این عرض کردم عطف تفسیره، خودشون هم میگه بیان الانتباع، بیان و تفسیر انتباع یعنی عطف تفسیریست. ول مراد من المثال ماهیتی است که مجرد باشد از وجود فلعیان، فلعیان رو قید وجود بگیرید نه قید مجرد، نگید ماهیتی که در خارج مجرد باشد، اون کار نداریم. ماهیتی است که مجرد باشد از وجود خارجی، نه خودش مجرد باشه، از وجود خارجی مجرد باشه، نه وجود خارجی نداشته باشه، وجود ذهنی داشته باشه. ول من المغایره، یعنی ول مراد من المغایره، مراد از مغایرت این مثال مغایرت این ماهیت ذهنی است با ماهیتی که موجود در خارجه. فل احکام، فل احکام متعلق به مغایرته، یعنی اونی که در ذهن است، اون ماهیتی که در ذهن است با ماهیتی که در خارج است مغایرت داشته باشه، مغایرت در احکام. احکام یعنی لوازم، البته حالا لازم نیست حتما احکام لوازم باشه، عوارض مفارقه هم میتونیم بگیم احکام، ولی خب لوازم خیلی راحت تره. فقط من را تحقیق این مطلب مفصلا در مبحث وجود ذهنی، اینی که ما در اینجا گفتیم چون بحث علم بود توضیح دادیم، ولی توضیح اصلیش در مبحث وجود ذهنی گذشته. ولا یمکن الاتحاد، از اینجا وارد مسئله دیگر می شود. آیا علم با عالم متحد می شود؟ یا به تعبیر دیگه معلوم با عالم متحد میشه؟ این یه سؤاله. سؤال دوم یه مطرحه، ما وقتی که تعقل میکنیم صورتی رو، با عقل فعالی که اون صورت رو به ما افاضه میکنه متحد میشیم؟ هست دو مطلبه، یکی اتحاد مایی که عالمیم با معلوممون، یکی اتحاد مایی که عالمیم با مفیض علم یعنی عقل فعال. این دوتا بحث، هر دو بحث اینجا ما مطرح میکنیم، دوتا سوال در اینجا مطرح میشه، یکی سوال اتحاد عالم با معلوم، یکی سوال اتحاد عالم با عقل فعال. این که مفیض علم عقلی، البته میدونید که بحث ما در علم عقلی است، الان در اون بحث قبلی گفتیم، بحث ما در علم عقلی است، این که علم عقلی را عقل فعال افاضه می کند همه قبول دارند. اختلاف در اینه که عقل فعال مخزن این علوم عقلی است یا خود نفس ما مخزنه. در وقتی که ما فراموش می کنیم یا غافل می شیم، ارتباطمون به عقل فعال قطع می شه، یا اون صورت عقلیه که در نفس من موجود بود محو می شه. بعضی میگن نفس مخزنه و صورت از نفس محو میشه، بعضی میگن نه، مخزن عقله، صورت از مخزن محو نمیشه، ارتباط تو با مخزن قطع میشه. علی حال در مخزن بودن، در مخزن سوبر عقلی اختلافه که مخزن سوبر عقلی چیه، نفس ماست یا عقل فعاله. ولی در مفیض بودن صورت عقلی کسی اختلاف نداره، همه عقل فعال رو مفیض میدونن، حتی صدرا که رب و نوع انسان رو مفیض میدونه عقل فعال رو از مفیض بودن نمیندازه، ایشون هم عقل فعال رو مفیض میدونه. پس مفیض صور عقلی عقل فعاله. حالا سوال اینجاست که من وقتی که این افاظه رو قبول میکنم با عقل فعال متصل میشم و افاظه رو قبول میکنم، یا متحد میشم و قبول میکنم؟ مشا میگه متصل میشید، یعنی ابن سینا میگه متصل میشید، گروهی گفتن متحد میشید، که صدرا هم همین اتحاد رو قبول کرده خلافاً ابن سینا. این دو سوال دوم بود، سوال اولی بود که من با معلومم متحد میشم، سوال دوم بود که من با مفیضم متحد میشم. هر دو سوال در اینجا مطرحه، ایشون هر دو رو باطل میدونه، یعنی ابن سینا، یعنی خاجه ابن سینا هم اینجور میفهمد ولا یمکن الاتحاد، اتحاد ممکن نیست. هر دو اتحاد، چه اتحاد عالم با معلوم، چه اتحاد عالم با مفیض علم یعنی عقل فعال، هر دو رو ایشون نفی میکنه، اتحاد نفی میکنه، اتصال عقل فعال رو قبول میکنه، ظرف شدن عالم برای معلوم رو قبول میکنه. در سؤال اول ظرف شدن عالم برای معلوم رو قبول میکنه، اتحاد رو قبول نمیکنه. در مثال در سوال دوم اتصال به عقل فعال قبول میکنه، اتحاد قبول نمیکنه. میگه ولا یمکن الاتحاد، اشاره است به بطلان مذهب فاسدی که مشهور بوده بعد از معلم اول عند المشرعین من اصحابه، چون مبتکر این مذهب میگن فرفوریوس بوده و فرفوریوس یکی از شارحین کلام ارسطوس که جز اصحاب ارسطوس و کلام ارسطو رو توضیح داده و شرح داده. وقت از ایشون به بعد دیگه مشهور شد بحث اتحاد عاقل و معقول و هول قول. بعد از قول من نوشتم یک، چون دو تا سال اینجا مطرحه، یک و دو نوشتم که سوال از هم جدا بشه. و هو القول به اتحاد العاقل به صورت الموجودت فی هند تعقل هی، یا گفتن که عاقل متحد می شود با صورتی که در این عاقل موجود می شود. کی موجود می شود؟ هند تعقل هی، یا وقتی که این عاقل اون صورت رو تعقل می کنه. این هند تعقل هی یا ظرف موجود است. صورتی که در هنگام تعقل در این عاقل موجود می شود، این عاقل با این صورت متحد میشه. اینو گفتند. قول دوم این و ان النفس، یعنی دوم، ان النفس الناطقه عند تعقلها معقولاتها، معقولاتها مفعول تعقل هاست، یتحد بالعقل الفعال خبر این نصب. نفس ناطقه در وقتی که معقولات خودش را تعقل میکند به عقل فعالی که مفیض این معقولات است متحد میشه، نه متصل میشه بلکه متحد میشه. اتصال خود ابن سینا و خواجه هم قبول دارن، اتحاد قبول ندارن. این دو تا مطلب بعد از معلم اول این در مشائین من اصحاب مشهور شده بود، یکی اتحاد عاقل با صورت معقوله، یکی اتحاد عاقل با عقل فعال. این دو تا رو باید رسیدگی کنیم ببینیم آیا تمام است یا نه. ایشون میفهمد که اتحاد ممکن نیست، حالا بیان میکنیم از قول ابن سینا پیش میریم تا ببینیم نتیجه چی میشه.